از آهنگ بسیار زیبایی که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شد و
انشالله که لذت برده باشن.
بله، خب دقایق پایانی برنامه است، یک آرزوی خوب و چه قرامت خوبش برای دوستای عزیز ما داشته باشیم، خداحافظی کنیم.
و چه آرزوی بهتر از این که همواره سلامت باشن، خوش و خرم باشن در کنار خانواده و اعضای خانواده.
انشالله صحتمند و سلامت باشید و تا فردا خدا یار و نگهدارتان.
خدا نگهدار.
اولین اژدر ایرانی. نیروهای دریایی جهان برای نابود کردن زیردریایی ها از موشکی استفاده می کنند که قابلیت حرکت در زیر سطح آب را دارد و به چنین موشکی اصطلاحاً اژدر می گویند. معمولا به علت اینکه آب در مقابل حرکت اژدر مقاومت می کند، سرعت میانگین اژدرهای جهان 25 تا 30 متر بر ثانیه است و کشورهای اندکی تکنولوژی ساخت اژدر را دارند. باشگاه کشورهای سازنده اژدر فقط 11 عضو دارد. آمریکا، روسیه، چین، انگلستان، فرانسه، هند، کره جنوبی، آلمان، ژاپن، ایتالیا و سوئد. اما این باشگاه از سال 1385 تا کنون عضو 12 نیز پیدا کرده است. ایران برای اولین بار در تاریخ خود موفق شد در سال 1385 اژدر سنگین زیردریایی با نام خوت بسازد. مهندسین ایرانی این اژدر را طوری ساختند که با حرکت در زیر آب، حباب هوا در دور خود می‌سازد و انگار در هوا حرکت می‌کند. به این ترتیب اژدر هود با 4 برابر سرعت بیشتر از اژدرهای دیگر جهان سریع‌ترین اژدر جهان محسوب می‌شود.
آسمون بغزش خالی میکنه، آدمو حالی به حالی میکنه، کوچه ها رنگ زمستون میگیرن، شیشه ها بخار و بارون میگیرن، آدمو چترشون رو با میکنه، یه هم تماشا میکنم، نمیخوان دست درخت تر بشن، از دل عصره ها با خبر بشن، نمیخوان این هوا خیس آب بشن، زیر بارون بمونن خراب بشن، بارون بمونم خراب بشم. زیر بارونا نشستی کبوتر، سختی و سنگ و شکستن بال تو اومدی، هیچکی نپرسی بال تو اومدی، هیچکی نپرسی بال تو. بعضی ها دشمنای خونی شدن، بعضی ها پول بیابونی شدن، بعضی ها میگن که بارون کدومه، بوی نم شرشر نابدون کدومه.
ساعت 11 قبل از ظهر خدمت شما دوستان اعلان میکنیم و توجه شما را جلب میکنیم بعد دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و خاندان پاکش و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه ما باشید. خانواده دانشمند برجسته و ممتاز هسته‌ای و دفاعی ایران شهید محسن فخری زاده روز دوشنبه با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار با تجلیل از برجستگی‌های علمی و فنی شهید فخری‌زاده و حضور سخت کوشانه آن دانشمند عالی مقام در میدان علم و عمل گفتند که علو مقامی که خداوند با شهادت به آن بزرگوار عطا کرد مزد زحمات و اخلاص کم نظیر او بود و این مقام با هیچ یک از مقام‌های دنیوی قابل مقایسه نیست. رهبر معظم انقلاب اسلامی عظمت یافتن نام شهید فخری‌زاده در میان عموم مردم و ابراز تأسف بسیاری از جوانان از ناشناخته بودن او در زمان حیاتش را از دیگر آثار اخلاص شهید دانستند. ایشان همچنین گفتند همسران شهدا در اجر آنها شریک هستند و از خداوند می‌خواهیم که صبر و آرامش خود را بر دل‌های شما نازل فرماید و به توفیق الهی بتوانید حرکت خود را متناسب با شأن شهید ادامه دهید. در این دیدار همسر و فرزندان شهید فخری‌زاده با قدردانی از پیام محبت آمیز و روشنگر رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از ترور شهید فخری‌زاده، تبیین جریان فکری شهدای جهاد علمی و الگوسازی از آنان را مورد تاکید قرار دادند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از سفر هیئت سیاسی طالبان به تهران خبر داد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به سفر هیئت سیاسی طالبان به تهران به ریاست ملا عبدالغنی برادر تصریح کرد این هیئت بر اساس هماهنگی قبلی و به دعوت وزارت امور خارجه ایران بامداد امروز سه شنبه وارد تهران شد و مورد استقبال مقامات وزارت امور خارجه قرار گرفت. خطیب‌زاده افزود هیئت سیاسی طالبان در طول مدت حضور خود در تهران دیدارهایی را با مقامات مسئول ایران از جمله وزیر امور خارجه و نماینده ویژه ایران در امور افغانستان داشته و در خصوص روند صلح در افغانستان و مسائل و موضوعات مرتبط تبادل نظر و رایزنی خواهد کرد. رئیس هیئت مذاکره کننده صلح دولت افغانستان آتش بس را از اولویت‌های مهم این کشور در مذاکره با طالبان دانست. با گزارش خبرگزاری آوا، برخی از اعضای هیئت مذاکره کننده صلح افغانستان با رئیس سازمان علمای محمدیه اندونزیا روز دوشنبه در کابل دیدار و درباره کارشکنی طالبان در روند مذاکرات صلح گفتگو کردند. در این دیدار رئیس سازمان علمای محمدیه اندونزیا گفت که ادامه خشونت در افغانستان به روند مذاکرات صلح آسیب وارد می‌کند. یوسف کالا ابراز امیدواری کرد دو طرف مذاکره کننده با برقراری آتش بس و از راه مذاکرات سازنده به جنگ پایان دهند تا هرچه سریع‌تر مردم روی آرامش را احساس کنند. این دیدار در حالی انجام می‌گیرد که در روزهای اخیر برخی از مقامات افغانستان ضمن انتقاد از طالبان گفته بودند که این گروه خواهان صلح واقعی در این کشور نیستند. رئیس مجلس نمایندگان افغانستان تلاش بیشتر زلمه خلیلزاد برای برقراری صلح و پایان جنگ در این کشور را خواستار شد. با گزارش خبرگزاری آوا، میر رحمان رحمانی گفت با تمدید مأموریت نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان از وی خواست با فشار به طالبان این گروه را وادار به ادامه روند مذاکرات صلح و آتش بس در این کشور کند. چندی پیش جو بایدن رئیس جمهور جدید آمریکا در اولین اقدام خود زلمه خلیلزاد را در سمتش ابقا کرد، اما این در حالی است که پیش از این مجلس سنای افغانستان از دولت جدید آمریکا خواسته بود به جای زلمه خلیلزاد فرد دیگری را در امور افغانستان انتخاب کند. این دیپلمات افغان تبار و آمریکایی در حالی در این سمت ابقا شد که مأموریت وی از زمان روی کار آمدنش در دوران ترامپ در این کشور با شکست مواجه شده و نه تنها نتوانست به جنگ پایان دهد و امنیت و صلح برقرار کند، بلکه افغانستان روز به روز شاهد انفجارهای متعدد، ترورهای هدفمند و حملات گوناگون گروه‌های مخالف مسلح است که صدها کشته بر جا گذاشته است. رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان درباره راه‌های کاهش خشونت و روند مذاکرات صلح این کشور گفتگو کردند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد اشرف خانی رئیس جمهوری و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان روز دوشنبه با حضور مشاور امنیت ملی و معاونین ریاست جمهوری این کشور در کابل با یکدیگر دیدار کردند. بر اساس بیانیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان در این دیدار دو طرف ضمن ابراز نگرانی درباره افزایش خشونت ها در این کشور بر برقراری آتش بس دائمی و پایان جنگ و درگیری در افغانستان تاکید کردند. دور دوم مذاکرات صلح افغانستان بین دولت این کشور و گروه طالبان به منظور پایان جنگ و درگیری از 9 جنوری در قطر آغاز شده است. دور اول این مذاکرات سال گذشته برگزار شده بود. این مذاکرات که به میانجیگری آمریکا آغاز شده است تاکنون نتیجه‌ای نداشته و جنگ و درگیری همچنان در افغانستان ادامه دارد. بر کناری 10 ولسوال از سوی رئیس جمهوری افغانستان باعث نگرانی مردم ولایت بلخ شده است. با گزارش خبرگزاری آوا، صدها نفر از مردم ولسوالی های چمتال، شلگرز، زاره و چهار بولک در ولایت بلخ مقابل مقام ولایت تجمع کردند و تجدید نظر رئیس جمهور در زمینه ادامه کار ولسوالان بر کنار شده را خواستار شدند. مردم ولایت بلخ از این اقدام اشرف خانی در برکناری 10 ولسوال انتقاد کردند و گفتند که انتخاب ولسوالان و برکناری آنها به عهده رئیس جمهور نیست، بلکه مردم تصمیم میگیرند. ولایت بلخ در شمال افغانستان دارای 14 ولسوال است و بر اساس فرمان رئیس جمهور 10 تن از آنها برکنار و افراد جدید انتخاب شده و این موضوع باعث نگرانی مردم شده است. 157 عضو طالبان در ولایات مختلف افغانستان کشته و زخمی شدند. با گزارش خبرگزاری آوا، وزارت دفاع افغانستان با انتشار بیانیه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته در درگیری میان نیروهای امنیتی این کشور با اعضای طالبان در ولایت‌های سرپل، بدخشان، غزنی، نیمروز، قندهار، اروزگان و بلخ 94 عضو این گروه کشته شدند. بر اساس اعلام وزارت دفاع در این مدت همچنین 63 عضو دیگر طالبان زخمی شدند و مقادیر زیادی مهمات از این گروه نیز کشف شده است. این در حالی است که حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان به تازگی اعلام کرد اگر گروه طالبان خشونت‌ها را کاهش ندهند با ضربات کوبنده نیروهای امنیتی و دفاعی این کشور مواجه خواهند شد. ادامه حملات، ترورهای هدفمند و انفجارهای متعدد که باعث نگرانی مردم شده است در حالی ادامه دارد که روند مذاکرات صلح افغانستان با طالبان در قطر را تحت شعاع قرار داده است. دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در امور بین الملل روابط تهران با پکن و مسکو را راهبردی دانست و گفت که روابط با کشورهایی که در سختی ها در کنار مردم ایران ایستادن بر مبنای دوستی، همکاری و احترام متقابل است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در امور بین الملل با اشاره به این که در 11 دوره مجلس شورای اسلامی ایران تاکنون بیش از 170 ملاقات خارجی در سطوح مختلف انجام شده که حوزه های متنوع جهان را از شرق تا غرب شامل می شود افزود، رویکرد مجلس شورای اسلامی بر روابط خارجی در حوزه دیپلماسی پارلمانی، تعامل با جهان و نگاه بر روابط خارجی متوازن و در راستای تأمین منافع ملی جمهوری اسلامی ایران است. نیروهای مرزبانی چین و تاجیکستان در پی نگرانی از حضور جنگجویان خارجی و افراد وابسته به گروه تروریستی داعش، تدابیر امنیتی را در مرز مشترک با افغانستان تشدید کردند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، 400 نیروی مرزبانی مأموریت تأمین امنیت این مناطق را بر عهده دارند. پس از اعلام موجودیت گروه تروریستی داعش در شرق افغانستان و انتقال آنها توسط بالگرد به شمال افغانستان، شماری از کشورهای آسیای مرکزی از جمله چین و روسیه از نفوذ احتمالی این گروه تروریستی به مناطق مرزی مشترک با خاک افغانستان ابراز نگرانی کردند. پیش از این دولت چین خواستار تشکیل تیپ مشترک برای تأمین امنیت در مرزهای افغانستان شده بود، اما با مخالفت آمریکا این اقدام به سرانجامی نرسید. طلب الدین قاری عضو شورای ولایتی بدخشان گفت که در شرایط کنونی در مرزهای چین تهدید وجود ندارد. کشورهای چین، تاجیکستان و افغانستان ستاد مشترک متشکل از 150 نیرو را با حمایت مالی دولت پکن در مرز دارند که برای مدیریت و کاهش تهدیدهای مرزی کار می‌کنند. ولایت بدخشان در شمال افغانستان ده‌ها کیلومتر مرز مشترک با ایالت سینکیانگ چین دارد. و افراد مسلح ناشناس یک عضو ارشد گروه طالبان افغانستان را در پاکستان به ضرب مرمی کشتند. با گزارش ایرنا، رسانه‌های پاکستان روز دوشنبه اعلام کردند افراد مسلح ناشناس ملا عبدالصمد تور را در نزدیکی شهر پیشاور مرکز ایالت خیبر پختونخوا در شمال غرب این کشور کشتند. مقامات رسمی پاکستان و گروه طالبان افغانستان هنوز کشته شدن این عضو ارشد طالبان را تایید نکردند. در این لحظه از شما دعوت میکنم به گزارش همکارم عالمی از بررسی مطبوعات چاپ کابل توجه بفرمایید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. آمادگی برای فصل تازه جنگ عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: با توجه به وضعیت فعلی مذاکرات بین دولت و طالبان، به نظر می رسد که جنگ بین دو طرف در بهار پیش رو وارد فصل تازه ای خواهد شد. نیروهای دولتی و جنگجویان طالبان هر کدام تلاش خواهند کرد تا معادله فعلی جنگ و صلح را به نفع خود تغییر دهند. تصمیم نیروهای آمریکایی و ناتو در برابر احتمال شروع فصل تازه جنگ در افغانستان تا هنوز روشن نیست. قدر مسلم این است که مسئولیت اصلی جنگ در جبهه مقابل طالبان بر عهده نیروهای افغان خواهد بود. این جنگ در صورت وقوع احتمالاً یکی از خونبارترین جنگ‌هایی خواهد بود که افغانستان تا کنون پشت سر گذاشته است. هشت صبح می‌افزاید: فصل تازه جنگ بسیار خونین و پرهزینه پیش بینی می شود. تنها راه جلوگیری از این جنگ گرم کردن میز مذاکره با تکیه بر قواعد مذاکره اصولی است. همچنان با مداخله فعال جامعه جهانی می توان جلو این جنگ را گرفت. آمادگی دو طرف برای شروع فصل تازه جنگ پیام هشدارآمیزی است که جامعه جهانی باید آن را جدی بگیرد. اگر دولت و طالبان به حال خود رها شوند، تردیدی نیست که بهار پیش رو بسیار مرگبار و خونین خواهد بود. این جنگ در صورت وقوع می تواند افغانستان را به سمت یک فاجعه تمام عیار سوق دهد. و حقارت قانون و نهادها عنوان سرمقاله روزنامه اطلاعات روز است که در آن چنین آمده است: در نشست عمومی روز گذشته مجلس ادعاهایی مطرح شد که تکان دهنده است. رئیس مجلس مدعی شد حکومت برای مجبور کردن نمایندگان به خاطر تایید بودجه نزدیکان آنان را تهدید و برکناری می کند. از طرف دیگر میر رحمان رحمانی مدعی شد که حلقاتی در درون ارگ ریاست جمهوری در تلاشند تا با استفاده از امکانات اپراتیفی رسانه‌ای حکومت حیثیت و اعتبار مجلس نمایندگان را هدف قرار دهند. در جنجال پیش آمده موضع پارلمان قابل دفاع است. همساله سند بودجه مالی که حکومت به مجلس می‌فرستد با ملاحظات جدی مواجه است. امسال مطالبات، اعتراض‌ها و پیشنهادات مطرح شده از طرف مجلس نمایندگان در خصوص مسوده پیشنهادی بودجه توسط حکومت برای سال مالی 1400 جدی و بنیادی است. دست کم در سه مورد کاستی سند بسیار برجسته است. متوازن شدن معاشات کارمندان خدمات ملکی، متوازن شدن بودجه انکشافی ولایات، حذف یا دست کم کاهش سقف بودجه کوتاهی احتیاطی. اطلاعات روز می افزاید حکومت باید به صلاحیت قانونی مجلس احترام گذاشته و پیشنهادات قانونی و مسئولانه این نهاد در خصوص اعمال تغییر در مسوده بودجه را بپذیرد و در روشنایی قانون به وظایف خود عمل کند. مقاومت غیر اصولی و غیر قانونی حکومت در پذیرش پیشنهادات و مطالبات پارلمان تقابل پیش آمده را بزرگتر می کند. در شرایطی که افغانستان به سر می برد، با پیش گرفتن راه تقابل در زیر چتر جمهوری اسلامی افغانستان، زندگی را برای شهروندان دشوارتر از این نکنید. هرچند که ارمغان این حکومت و دولت تا کنون برای مردم چیزی جز فقر، ناامنی و ده‌ها مشکل دیگر نبوده است. و نگاهی می اندازیم به روزنامه راه مدنیت که در سرمقاله‌ای تحت عنوان دیپلماسی فشار یگانه راه کاهش خشونت‌ها چنین نوشته است. وزارت امور خارجه با نشر اعلامیه‌ای در واکنش به اظهارات اخیر قریشی وزیر خارجه پاکستان مبنی بر این که آمریکا باید به توافق دوحه متعهد بماند، گفته است که پاکستان باید طالبان را به عملی کردن تعهداتشان وادار کند. این امر و نهی‌های سیاسی در شرایطی رد و بدل می‌شود که مشاور امنیت ملی آمریکا در گفتگو با حمدالله محب، مشاور امنیت ملی کشورمان، تأکید کرده بود که ایالات متحده با تلاش‌های دیپلماتیک قوی و منطقه‌ای از روند صلح افغانستان پشتیبانی و طرف‌های مذاکرات را برای دستیابی به یک توافق سیاسی پایدار و تأمین آتش‌بس دائمی کمک می‌کند. در پایان راه مدنیت می‌افزاید پیش‌بینی می‌شود که با تأکید دولت بایدن بر تجدید نظر بر توافقنامه دوحه و احتمال آن که تغییراتی در متن این توافقنامه به وجود آید، طالبان باز هم بر حجم خشونت ها خواهند افزود، چرا که این گروه گزینه افزایش خشونت را یگانه راه امتیازگیری از دولت بایدن و دولت افغانستان خواهد دانست. در کنار آن اظهارات وزیر خارجه پاکستان نیز در همین راستا قابل تحلیل است که زمینه را برای تایید توافقنامه دوحه و عدم آوردن تغییرات در آن از سوی دولت آمریکا فراهم سازد. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده، از این لحظه با برنامه بررسی مطبوعات چاپ ایران در خدمت شما هستیم و ابتداهن روزنامه قدس که با دیدار رهبر معظم انقلاب با خانواده شهید فخری زاده پرداخته و نوشته که تجلیل رهبر معظم انقلاب از برجستگی های علمی و اخلاص شهید فخری زاده. رهبر انقلاب اسلامی عظمت یافتن نام شهید فخری زاده در میان عموم مردم و ابراز تأسف بسیاری از جوانان از ناشناخته بودن او در زمان حیاتش را از دیگر آثار اخلاص شهید دانستند. با گزارش قدس آنلاین، خانواده دانشمند برجسته و ممتاز هسته‌ای و دفاعی ایران شهید محسن فخری‌زاده عصر روز دوشنبه با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار با تجلیل از برجستگی‌های علمی و فنی شهید فخری‌زاده و حضور سخت کوشانه آن دانشمند عالی مقام در میدان علم و عمل گفتند که علو و مقامی که خداوند با شهادت به آن بزرگوار عطا کرد مزد زحمات و اخلاص کم نظیر او بود و این مقام با هیچ یک از مقامهای دنیوی قابل مقایسه نیست. رهبر انقلاب اسلامی عظمت یافتن نام شهید فخری زاده در میان عموم مردم و ابراز تأسف بسیاری از جوانان از ناشناخته بودن او در زمان حیاتش را از دیگر آثار اخلاص شهید دانستند. ایشان همچنین گفتند همسران شهدا در اجر آنها شریک هستند و از خداوند می‌خواهیم که صبر و آرامش خود را بر دل‌های شما نازل فرماید و به توفیق الهی بتوانید حرکت خود را متناسب با شأن شهید ادامه دهید. در این دیدار همسر و فرزندان شهید فخری زاده با قدردانی از پیام محبت آمیز و روشنگر رهبر انقلاب اسلامی پس از ترور شهید فخری زاده تبیین جریان فکری شهدای جهاد علمی و الگوسازی از آنان را مورد تاکید قرار دادند. ترور سردار قاسم سلیمانی از دیدگاه حقوق بین الملل عنوان مطلبی از روزنامه اطلاعات. پیش از اقدام آمریکا در ترور مسلحانه و هدفمند سردار سلیمانی و همراهان ایشان، مناسبات آن کشور با دولت ایران مبتنی بر توسل به زور و جنگ و مخاصمات مسلحانه نبود. با توجه به مناسبات همکاری نظامی مشترک بین دولت‌های ایران و عراق و تایید مراتب حضور و سفر سردار سلیمانی بان کشور، بنا به دعوت دولت عراق در مقام همکاری مستشاری اعلامی، حمله پهبادی آمریکا به موتر حامل وی و همراهان عراقی و ایرانی در قلمرو حاکمیت دولت عراق و بدون تجویز آن دولت، موجبات عدول از مسئولیت مقامات دولتی و نظامی را برخلاف قواعد حقوق بین الملل بشر فراهم آورده و سبب نقض آن به ترتیب مشروعه در اظهار نظر گزارشگر ویژه سازمان ملل خواهد شد که به موجب آن استفاده از پهپادها برای ترور و کشتن افراد در وضعیت غیر مسلحانه و در نبود هر گونه تهدید یا تجاوز قریب الوقوع، فاقد تجویز حقوقی و بین المللی مقرر در حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل عرفی، صرف نظر از الزامات حقوقی مقرر در عهدنامه مودت دولت‌های ایران و ایالات متحده آمریکا بوده و در تعارض با قواعد مقرر در حقوق بین الملل نیز خواهد بود. مثلث وحدت عنوان مطلبی از روزنامه سیاست روز. 22 بهمن سال 1357 نسیم تازه‌ای بود که از سوی بهشت می‌وزید تا علاوه بر تلاوت بخشیدن به سرزمین ایران، بارقه امیدی باشد در دل شیعیان و اهل سنت و حتی جهانیان که در آغاز دو کشور عراق و سوریه را به این ترنم درآورد و فرصت بخشید تا اپوزیسیون‌های علوی بار دیگر خود را یافته و به جستجوی همزمانی به منظور اعتلای کشورشان بپردازند. اگرچه یاسر عرفات تا آن لحظه باور نداشت ایران می‌تواند به تنهایی از این پس پرچمدار مبارزه با صهیونیست جهانی باشد، اما حافظ اسد رئیس جمهور وقت سوریه با سرعت این واقعیت شیرین را پذیرفت و تلاش خود را به منظور عادی کردن مبادلات سیاسی بین دو کشور آغاز کرد تا در کمترین زمان ممکن به مراودات اقتصادی و اجتماعی و حذف محدودیت‌های ترانزیتی بیانجامد و پروازهای زیارتی سیاحتی برقرار شوند، به طوری که در یک مقطع از زمان ده‌ها هتل در شهرهای دمشق و حلب تأسیس و از زوار ایرانی استقبال کردند و زوار ایرانی توانستند اقتصاد این کشور محصور و فقیر علوی را شکوفا سازند. اما بغداد همچنان در بند حزب بعث بود، چشم به اتحاد جماهیر شوروی داشت که این امر دولت‌های در سایرا که از نجف و کربلا و سامرا و کاظمین نشد می‌گرفتند ترغیب می‌کرد تا به صورت کاملا محرمانه آمادگی خود را برای یک قیام اسلامی اعلام کنند و جرقه ایجاد یک مثلث وحدت میان سه کشور ایران، عراق و سوریه زده شود و لبنان را نیز تشویق کرد تا با ایجاد سازمانی مستقل از دل اتحاد عمل بجا مانده از امام موسی صدر و چمران به بدنه این سه ضلعی منتقل شود. عوامل انفجار بغداد عراقی بودند. جنگ فعلی با تروریسم نبرد اطلاعاتی است. این عنوان از روزنامه جام جم. سخنگوی نیروهای مسلح عراق و کمیسیون امنیتی پارلمان این کشور اعلام کردند که عوامل انتحاری انفجارهای بغداد عراقی بودند. با گزارش جام جم آنلاین از ایسنا یحیی رسول، سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق گفت که دو عامل انتحاری که پنجشنبه خود را در میدان عطاران بغداد منفجر کردند عراقی بودند. و افزود طبق اطلاعات به دست آمده توسط نیروهای امنیتی این افراد اصالتاً عراقی بودند. سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق تاکید کرد که نبرد فعلی نیروهای امنیتی عراق با داعش نبردی اطلاعاتی است. وی در گفتگوی تلویزیونی با برنامه المهاید با اشاره به اینکه برخی تلاش‌ها برای ورود تروریست‌ها به بغداد وجود داشت تاکید کرد که بسیاری از باندهای تروریستی وابسته به داعش از بین رفتند. این مقام عراقی اشاره کرد که عملیات اطلاعاتی و پیشگیرانه‌ای صبح روز جمعه از سوی دستگاه مبارزه با تروریسم در منطقه الرضوانی بغداد، الفلوجه، الکرمه، شمال شهر الرمادی و همچنین هیت انجام شد و 10 تروریست توقیف شدند. تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. روز خوبی داشته باشید و خداوند پشت و پناه شما.
خب عزیزان خوبی شنونده، لحظات زیباییست که در خدمت شما سروران گرامی هستیم. جانجوری و سلامتی یکایکتان آرزوی قلبی ماست. از این که ما را برای شنیدن انتخاب کردین از شما سپاسگزاری میکنیم و تشکری. انشالله که نشرات صبحگاهی رادیو دری تا این لحظه طرف دلچسبیتان واقع شده باشد. لطفاً با ما باشید.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
باید زیبا ساختر بشود. در
افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. در فکر انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
به نام حضرت دوست که هر چه داریم از اوست. سلام به شما دوستان عزیز شنونده، سلام و عرض ادب ما را از رادیو دری صدای خراسان رضوی و از جوار بارگاه ملکوتی سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه السلام پذیرا باشید. با یکی دیگر از برنامه‌های در مسیر دانایی مهمان لحظه‌های خوب شما هستیم. طبق معمول معطر می‌کنیم آغاز برنامه را با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی مسائل اعتقادی شما در حوزه دین خواهند بود. اول مرور میکنیم سوالاتی را که امروز برای ما ارسال کردید.
همراهان محترم برنامه در مسیر دانایی سلام، و سوالاتی که امروز پاسخ داده می شوند توجه بفرمایید.
شنونده محترمی پرسیدند آیا کرونا را می توانیم از بلاهای آخر زمان بدانیم یا نه؟ شنونده دیگری هم پرسیدند ما معتقدیم که حرمهای امامان می تواند شفا بخش باشد، پس چرا اقدام و تعطیلی آنها کردند؟ لطفاً توضیح دهید.
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
دوستان عزیز، در این که بینش توحیدی به ما تعلیم داده که مسبب الاسباب را خدا بدانیم و همه چیز را در نهایت به خدا منتسب سازیم، تردیدی نیست که لا مؤثر فی الوجود الا الله. ولی در این که قرآن مجید فسادها و شرور بر و بحر، دریاها و خشکی را به بشر منتسب ساخته نیست، برای آشنایان با قرآن مجید شک و تردیدی وجود ندارد. آنجا که در سوره روم آیه 41 می‌فرماید و سبب اعمال مردم فساد در خشکی و دریا آشکار شد و می‌شود تا به آنان جزای بعضی از کارهایشان را بچشاند، باشد که بازگردند. در این آیه صراحت فساد دریاها و خشکی را به بشر نسبت می‌دهد، یعنی این بشر است که دریا را آلوده می‌سازد و این بشر است که مفسد در عرض به معنای وسیع آن است. این بشر است که حس قدرت طلبی او را خونخوار کرده و نه تنها به طبیعت پیرامون خود ام از جاندار و بی جان رحم نمی کند، با هم نوع خیش نیز نامهربان است و با یک حمله رود خون جاری می سازد و جان صدها کودک، پیر و جوان را می گیرد و از کرده خیش شاد و خرم است و برای درنده خویی خود سرود پیروزی سر می دهد. امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی کارشناس مباحث دینی هستیم. سوال اول برنامه امروز را خدمتشون مطرح میکنیم. استاد سلام و درود بر شما. شنونده محترمی پرسیدند که آیا کرونا را میتوانیم از بلاهای آخر زمان بدانیم یا خیر؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من چند نکته رو خدمت دوستان عرض بکنم. ما ببینیم آخر زمان یعنی چی؟ پیامبر ما پیامبر آخر زمانه، پس از اون زمان آخر زمان شروع شده. امام زمان هم امام آخر زمانه. به این معنا باشه، خب بله، اون روایتی که از پیامبر و اهل بیت علیهم السلام رسیده که بلاهایی از این دست، اینها از نشانه های آخر زمانه، چنان که گناهان خاصی که در این دوره رخ میده از نشانه های آخر زمانه، چنان که پیشرفت‌های علمی، تکنولوژی و صنعتی بشر که در روایت اومده از نشانه‌های آخر زمان هست و چیزی از این قبیل. با این نگاه بله، این بیماری‌های این گونه‌ای و این بلاهای این گونه‌ای، اینها از نشانه‌های آخر زمان هست. اینکه نشانه‌های الان رخ داده که اینها در روایت به عنوان علائم ظهور ازش یاد شده، پس علل قاعده باید ظهور نزدیک باشه، اصلش علال قاعده مشکلی نداره که ما بپذیریم که این نشان حالا یکیش اینا، حوادثی که در شام رخ میده، حوادثی که در یمن رخ میده، در عراق رخ میده، در ایران رخ داده، اینا جز نشانه های ظهور هست. منتها اینها از اون علائم غیر قطعی الوقوع ظهوره، از اون نشانه هایی نیست که تا واقع شد بلافاصله بعدش ظهور هم واقع بشه. بهش میگن علامت های قطعی الوقوع، قطعی و که ظهور بلافاصله بعدش خواهد بود، این از اونها نیست، ولی جزء علائم ظهور در روایت ما شمرده شده. منتها نکته ای که حالا اینجا میخوام عرض کنم اینه که این که ما گفتیم از علائم ظهور میتونه محسوب بشه، در روایات ما داریم بلاهای این گونه، مثلا فرض کنید که مرگ سرخ، مرگ سیاه، مرگ سفید، چیز از این قبیل که ما داریم، که حالا مرگ سرخ معمولا به جنگ‌ها و جنگ‌های خونین گفته میشه و مرگ‌های سفید هم به همین، یا اینکه حتی مثلا روایت تحت عنوان عرض کنم که طاعون، که طاعون دو تا معنا داره، یک مرض خاصیه، مثلا مثل فرض کن سل، یه معناش اون اپیدمی هاست، هر بیماری همگی رو بهش میگن طاعون، حالا میخواد وبا باشه، میخواد مثلا آنفلانزا باشه، هر چی باشه، در روایت ما تحت عنوان طاعون ازش یاد شد. این که در که نشانه های آخر زمان طاعونه، این هم یکی از مصادیق طاعونه. ما در یک روایتی کلمه کرون هم داریم، ما نه کرونا، معنی خاص فقط اسم دیگه، اما این که طاعون در روایت ما غالبا به همین معناست، به معنای بیماری های واگیردار و اپیدمی، این خوب هست. اما نگیم که خب پس دیگه جبران باید اینها رخ بده چون نشانه ظهور و دیگه نباید جلوشو گرفت، نباید نمیدونم دعا کرد، نباید صدقه داد، نباید توسل پیدا کرد، نباید مسائل بهداشتی مراعات کرد، و نه، جوری نیست. میشه این بلاها رو جلوشو گرفت؟ بله. میشه کاری کرد که اون علائمی که بناست در آخر الزمان از این علائم غیر قطعی و رخ میده. رخ نده تغییر بکنه، بله میشه که مرگ سرخی نباشد، مرگ سفیدی نباشد، بله اینها میشه. بنابراین این تصور پیش نیاد. خیلی خوب، اگر از علائم و نشانهای ظهور در روایات ذکر شده، پس دیگه قطعی است، جبری است، حتما رخ خواهد داد. این برداشت، برداشت درستی نیست، ولی در مجموع بله تو روایات ما این بیماری ها و این بیماری های این گونه اپیدمی ها رو جزء نشانه های غیر قطعی الوقوع ظهور داریم.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگراه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
امروز در پزشکی و روانشناسی مدرن اثبات شده که منشأ بسیاری از بیماری‌های جسمی و از جمله بیماری‌های سهل‌العلاج، نابسامانی‌های روانی مثل استرس، اضطراب و افسردگی است. بیماری‌های روان‌تنی بیماری‌های جسمی با منشأ روانی است. از این رو اگرچه رعایت اصول و مسائل بهداشتی اهمیت دارد، اما به تنهایی نمیتواند بیماری ها را از بین ببرد یا از آن پیشگیری کند. مشکلات روانشناختی باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن شده و انسان را در برابر بیماری ها آسیب پذیر میکند. اعتقادات دینی، دعا، مناجات با خدا و توسل به ارواح پاکان علاوه بر آثار معنوی و تکوینی، عامل مهمی در آرامش، امید و احساس تسلط بر زندگی است و به تقویت سیستم ایمنی کمک فراوان می کند. افراد بیدین و لامذهب به سبب اینکه در بحران ها ممکن است خود را ببازند و احساس تنیدگی و ناامیدی کنند، در برابر بیماری ها آسیب پذیری بیشتری دارند. خرافی دانستن دعا و توسل و واسطه قرار دادن معصومان علیهم السلام برای رفع حاجات از جمله بیماری ها خلاف عقل و منطق است. فکر و رفتار خرافی آن است که از سوی عقل یا علم یا دین الهی تایید نشود و اندیشه یا رفتاری که از سوی دین تایید شود، حتی اگر عقل و علم بشر به درستی و سودمندی آن آگاه نشود، خرافی نخواهد بود.
پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند خوب پرسیدن نیمی از دانش است. در مسیر دانایی، پاسخگوی سوالات شما.
سال دوم برنامه را از حجت الاسلام محمدی میپرسیم. برادر بزرگوار پیامک دادن، گفتند که ما معتقدیم که حرمهای امامان و معصومین میتواند شفا بخش باشد، پس چرا اقدام به تعطیلی آنها کردند؟ لطفا در این باره توضیح دهید. بشنویم پاسخ استاد محمدی را درباره این سوال.
حالا اینکه ذریح امام شفا میده، این که درست نیست. اینکه حتی خود امام هم شفا نمیده، خداست که شفا میده. بله، توسل به امام باعث میشه خدا اون دعا رو مستجاب کنه. اینا وسیله های هستن، چون پیش خدا آبرو دارن. ما میگیم که یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. یکی که پیش خدا آبرو داری، تو وساطت کن که خدا این مشکل ما رو حل کنه، این حاجت ما رو بده. پس اینکه ظریف شفا میده، ظریف کی گفته شفا میده؟ ظریف سنگ است و آهن است و نمیدن کی گفته که این آهن شفا دهنده است؟ نه، خود خدا شافی است. خدا شافی، خداست، تمام. بله، این اولیاء خدا میتوانند از خدا بخواهند که خدا به حق ما، به حق آبروی ما، این حاجت این بنده رو بده. به دو صورت هم، با دو ادبیات هم خوبه که ما این حرف رو داشته باشیم. میشه همین که گفتم، ای کسی که پیش خدا آبرومندی، شفاعت کن که خدا حاجت ما رو بده. همون یا وجیها عند الله، وجیها آبرومند، اشفع لنا عند الله، تو وساطت کن که خدا حاجت ما رو بده. دو، این که بگیم خدایا اگر من از امام رضا آبرومندتر پیدا می کردم، اون رو واسطه قرار می دادم، اما پیدا نکردم، تو به حق امام رضا حاجت منو بده. این درسته. اما این که بگیم که امام رضا شفا میده، تا چه برسی بگیم که زری شفا میده؟ نه، کی گفته زریش؟ این یک نکته، که این نکته مهمی است و دقت بشه. نکته بعد این که حالا امام رضا که واسطه هست، آیا حتما باید ما کنار قبر باشیم که امام رضا وساطت کنه یا نه، شما تهران هم بگی یا وجهن عند الله اش فعلنا عند الله، امام رضا میشنود و وساطت میکنه. اگر امام رضا شهیده که شهیده، اگر شاهده که هست، همه جا شهیده، همه جا شاهده. جنس که امام رضا تو اون قبر خوابیده، هر کس اونجا باشه امام رضا تاثیر داره. همین که از اون قبر فاصله گرفتی دیگه امام رضا تاثیر نداره. نه خیر، امام رضا علیه السلام اون وجود ملکوتیش همه این عالم هستی رو سعی وجودش گرفته و هر جا که انسان بهش توسل پیدا بکنه او حاضر است و وساطت میکنه و شفاعت خواهد کرد. مطلب بعد این که بعضی ها خیال میکنن که آموزهای دینی ما و آموزهای قرآنی و روایی ما با علم مسلم در تقابل و در تضادن. این مسئله در مسیحیت هست. کلیسا 180 درجه با علم زاویه داشت. علم گفت زمین گرده، اون گفت نه، چون ما دو متون مقدس داریم که زمین مسطح هست، باید مسطح باشه. اما در اسلام اینجوری نیست. اسلامی که پیامبرش میفرماید اطلب العلم ولو بالسین، دنبال علم باشید ولو تا چین مسافرت کنید. اون چین اون موقع دورترین نقطه بود که مسلمان‌ها میشناختن، که برید تا چین، نه اینکه برید اونجا قرآن یاد بگیرید، نه اونجا برید اونو تجربه یاد بگیرید. بنابراین توی یه چین آیینی ما خیال کنیم که اگر یک میکروبی ثابت شد، یه ویروسی ثابت شد که این ویروس باعث این مرض میشه، ما بگیم نه ما اینو قبول نداریم، ما میریم کنار دلیل امام رضا علیه السلام و از امام رضا شفا میخوایم، به امام رضا میگیم که او نه، این دوتا رو ما در حال تقابل نمیبینیم. همون امام رضا خودش هم اگر بود میگفت که مسائل بهداشتی مراعات میشن، خودش مراعات میکرد. چه بخشی از اسلام راجع مسائل بهداشتی باشه خوبه؟ چقدر ما راجع به خوردن، آشامیدن، نظافت، صدها روایت داریم تو خود قرآن هم که از این مسائل زیاد هست. بنابراین این که ما به خاطر دیانتمون بهداشت رو زیر پا بذاریم، علم رو زیر پا بذاریم، نه خیلی اینجوری نیست. اگر ما علم مراعات نکردیم خلاف شرع عمل کردیم، اگر خودمون در معرض بیماری قرار دادیم خلاف شرع عمل کردیم. امیرالمومنین علیه السلام هم که ضربت میخوره، با اینکه 4 تا معصوم اونجا حضور داشتن، 4 تا امام اونجا حضور داشتن، امیرالمومنین، امام حسن، امام حسین، امام سجاد، همشون معصوم بودن دیگه، نگفتن ما دست به دعا بلند میکنیم و دیگه با دارو کار نداریم، با پزشک کار نداریم، پزشک میارن، پزشک معاینه میکنه، دستور میده، دستوراتش عمل میشه مطابق همون روشی که بوده و اون نسخه هم که تجویز میکنه میپذیرن. نمیگن تو چه کاری که حالا میخوای برای امام مثلا تکلیف تعیین تکلیف کنی، نه. بنابراین این تصور که خب حالا اگر امام رضا هست دیگه پزشک چیه، اگر دعا هست دیگه دارو چیه، این تصور باطله.
Bye.
بسیار سپاسگزاریم از حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی و همچنین از شما دوستان عزیز که امروز با برنامه در مسیر دانایی همراه ما بودید. ایام به کامتان و خداوند یار و نگهدار.
خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک و شانه های پامیر.
با رادیو دری
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه ام با تو. الله اکبر.
دست از حسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام آشنای شنوا، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان نازنین، چه روز زیبایی است وقتی که بهترین ها را برای هم دیگه بخواییم. با آرزوی برآورده شدن آرزوهایتان قرار بندگی امروز را آغاز میکنیم. خدایا تو را شکر که امروز را به من فرصت زندگی دادی و شکرگزار نعمتهایت باشم و از زندگی لذت ببرم. تو را شکر که هر روز نعمتهای بیکرانت را وارد زندگیم میکنی. تو را شکر که هر لحظه مرا به مسیر درست هدایت میکنی. تو را شکر که ایمان و باورم را روز به روز قوی تر میکنی. تو را شکر که هر روز از بی نهایت راه و از جایی که فکرش را هم نمی کنم با من رزق و روزی می دهی. تو را شکر که هر روز بهترین ها را وارد زندگیم می کنی. خداوندا مرا و پدر و مادر مرا و همه آدم های خوب را بیامرز. هنگام بانگ نماز در نیمروز کابل ساعت 12:05:47 خواهد بود. هر سخن جایی یا هر نکته مکانی دارد. این مصرع از یکی از شعرهای حضرت حافظ است که حالا دیگه ضرب المثل شده، احتمالاً شنیده باشین. این که هر کاری را با وقتش و با جایش انجام بدیم خیلی مهم است، زودترم به نتیجه می رسیم. مثلا اگر مریضی در خوردن دواهایش تنبلی بکنه و موقع نخوره، قطعا یا خوب نمیشه یا زمان زیادی را از دست میده برای خوب شدن. بسیاری از کارهای ما هم در زندگی همی قسمی است. اگر با موقع انجام نشوه یا فایده ای نداره، یا اگر هم داشته باشه فایدهش کم است یا دیر به دست میاید. شما ببین چقدر از کارهایتان را در زمان خودش، در وقت مناسب خودش انجام میدین و چقدر از این نظم در کارهایتان و در زندگیتان سود بردین. بعضی از زمان‌ها و مکان‌ها پیش خدا ارزش بیشتری دارند. مثلا دعا کردن در مکه مکرمه در کنار خانه خدا رنگ و روح بیشتری و پرستش کردن در خانه یا در محل کار دارد. همین قسم دعا کردن در بعضی زمان‌های خاص بهتر از ساعت‌ها و زمان‌های دیگر است. خب می‌خوایم امروز شما درباره بهترین زمان‌ها برای استجابت دعا صحبت بکنیم. بله، گفتند که زمانهای دعا به دو نوع تقسیم میشن. نوع اولش زمانهای نامشخص و نسبی در هر ساعت از شبانه روز میتونه باشه، مثلا دعا بعد از هر نماز. بهترین وسیله تقرب به خدا هم نماز است که پیامبر چقدر سفارش کرده و او را معراج مؤمن نامیده و ای از بهترین اوقات دعاست. امام باقر علیه السلام میفرمایند دعا بعد از نماز مستحبی بهتر است. خداوند در سوره بقره آیه 238 میفرماید بر انجام همه نمازها و خصوصا نماز ظهر مواظبت کنید و برای خدا خاضعانه و پاخیزید. دومین زمان استجابت دعا وقت قرائت قرآن است. امیر مؤمنان علی علیه السلام توصیه به دعا میکنند در چهار وقت. میفرمایند یکی از آنها هنگام تلاوت قرآن است. در روایات دیگه هم دعا وقت ازدواج زوج جوان، دعا هنگام نکاح، دعا و هنگام باران و هنگام دیدن معجزه ای از طرف خداوند از زمانهای استجابت دعا برشمرده شده. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند دعا در چهار وقت به اجابت می‌رسد: قبل از اذان صبح، بعد از طلوع فجر، بعد از ظهر و بعد از مغرب. دعا در هر یک از این چهار وقت در امر خاصی تأثیر بیشتری دارد، چنان که امام صادق علیه السلام فرمودند بعد از طلوع فجر تا طلوع خورشید مخصوص تقسیم